وارده، اما همون ها میتونن قصدیه. اما خب توی نصف اونها نصفی که اینها وارده رو نمیتونن قصدیه. اونها اصلا وقتی میگفتن نصف که اون چهار مرحله رو باید بهش قصد داشته باشن، اونجا دیگه از نصفی بس خارج.
نه جاهایی داریم توی روایت و آیات نصف رو که داره میگه، نه نصف عرفی اینجا، نصفی که محل بحث در علم فقه. روایات داریم، آیات داریم، ادعی دلالتشون نصف میدونن، ادعی خدشه کردن. بعدش هم بعضی از قائلین به نصف بودن اعتراف دارن به این که ممکنه بعضی از اشکالات احتمال تقیه درش وجود داره، اما مضر نیست. یه جمع اینطوری در عبارات داریم. ایشون میخواد بگه که نهایت مسئله نباید این خطاب شخصی به خطاب قانونی با هم خاطی باشه. اگر قاطی نشه اون موقع حتی اونایی که اشکال کردن که احتمالات دیگه در اینا وجود داره، اونها مقایسه با خطاب شخصی کردن که این رو گفتن، اگر با محل محیط خطاب باش بر معامله کنن مشکل حل میشه. لذا در مراد استعمالی فیکر از خطاب جد قطعیه در و اون ورود اینها به اون مرحله مضر به این مطلب هم نیست. ورود اون اشکالات در مراحل متأخره ورود اشکالات در مراد استعمالی نمیشه. در مراد جدی هم باز هم در خطاب شخصی قطعیه، در خطابات غیر شخصی قابل خدشه. گفتن علا انهازه شکوک مغفولتون لدن مقلا. بعضی از شکوک باید وقتا علمی هست، یعنی مستشکلین به نفس شک عقلی میکنن. شک عقلی بعدا میگه تو همه اینا راه داره، جمیع اینا شک عقلی درش راه داره. لذا گفتیم اینا یقینه بالمعنی الاعم. شک عقلی موقعی راه نداره که ما خودمون رو به واقع خارجی ببندیم و خودمون رو در محضر واقع بیابیم. چه برهان منطقی تو هیچ کنون از این قوانین و عقلای حرفا وجود نداره، بذار شک عقلی را. و ما منکره اون نیست. اگه بخواهم اونطوری حرف بزنیم باید بگیم جمیع اینا ظنیه، بگیم فقط یه چیز داریم قطعی، اونم قطع طریقی، که اونم به خاطر محضور این که قابل جعل و رفع نیست دیگه دست میکشیم ازش. اگه بخواهم اینطوری حرف
تعریفی که ابتدای کتاب هست این بخش در حالتی با مراد جد استعمالی شد و تفاوتن داشت، ما کدوم یکی شروع بزر کنیم این نتیجه نهایی باشه که ابتدای کتاب بود که در حالتی با این بود که مراد استعمالی میتونه هم اهم و تحقیقی و مجازی باشه و مراد جدی داره نیت متکلم رو شخص میکنه. اینجا توی این فضا اومدیم که اون مرحله دوم ثبوت جهت داره حاضر بودن یا جدی بودنش مشخص کنه. مرحله چهارم داره میگه که آیا این مراد استعمالی که انگار فقط معنی حقیقی رو داره میرسونه مراد جدی من هم مطابق اون هست. مراد
نه تو مرحله نهایی میتونه مجاز هم باشه،
مراد استعمالی میتونه مجاز هم باشه، بس مراد جدی تطابق.
من اینجا که داشتم چیزی خلاصه بیانات رو داشتم میگفتم، اونجا دیگه مفصل توضیح دادیم، اونجا موضوع اونله رو جدا کردیم. الان اشکالی که وجود داره تو بیانتون فرق بین مستعمل فی و مقام استعمال رو تفکیک نمی کنیم، ما اینا رو تفکیک کردیم. این موقع موضوع لهی داریم، مستعمل فیهی داریم، مقامی داریم به نام مقام استعمال له.
خب
از مستعمل فیه اعم از حقیقت و مجازه، درست شد؟ اشکال نداره که اراده استعمالیه در لدل ورود کلمات برای ما به دلالت تصوری مفاد خودشونو بیاریم، یک. بعد وقتی قرائن کنارشون قرار بگیرن با استفاده با انضمام این قرائن به هم دیگه بگیم نهایتا مستعملون فیه متکلم ما مجازی بوده. اینها تو نگفتیم باید ما دلالت مفردات رو جدا بررسی کنیم، بعد دلالت هیئت و مرکب رو هم جدا بررسی کنیم.
یه لفظ دو تا مورد استعمال داشته باشه.
نه، یعنی لذا گفتیم سه تا وجود داره توش، هر کدوم هم احکام خاص خودش رو داره. گفتیم تو همین جمله‌ای که شما به کار می‌بری یه دلالت تصوری داری، دلالت تصدیقی مراد استعمالی داری، دلالت تصدیقی مراد جدی داری. سه تا هم هستن، سه تا هم احکام خاص خودشونو دارن.
بعد اگر جهت مطلق
یادتون اون موقع ارجاعتون دادیم به منطق باب دلالت، بحث تضمنی و التزامی، همون موقعی که داشتیم اینا رو می‌خوندیم، برای چی ارجاعتون دادیم؟ گفتیم اراده لفظ، اراده جزء از کل که بهش میگیم دلالت تضمنی، خب این مجازه، یعنی اصلا از علاقات مجازه. خوبه؟ این چون میگم مجاز. اما آقای مظفر چی گفت؟ گفت فرع دلالت علل کل. او دلالت بر کل چه دلالتیه؟ منطقی مطابقی به اصطلاح خودمون. ایشون که استعمال نکرده در کل، استعمالشو در چی کرده؟ در جز کرده. اما این لفظه موضوع اون لحظه چیه؟ کله. لذا وقتی لفظ انشاء میشه از متکلم تو مرحله دلالت تصور، یعنی صرف القه لفظ با معنا، کدوم معنا به ذهن من میاد؟ کل به ذهن من میاد. بعد متکلم که استعمال میکنه جمله رو داره استعمال میکنه دیگه، تو جمله قرینه میاد، قرینه که اومد با استفاده از قرینه من میبرمش سراغ جز. لذا گفتیم اینا ستاش هستن، بعدن هم میگیم این ستا طولیان. طولیان یعنی چی؟ یعنی یکی مترتب بر دیگریست. آی عزیزی، تا یکی تا دی اولیه نیاد نوبت به دومیه نمیرسه. یعنی ما تا اول دلالت تصوری نداشته باشیم نوبت به استعمالی و جدی نمیرسه، تا دوم استعمالی تشخیص داده نشه بازم نوبت به جدی نمیرسه. اینا رو هم دیگه سوار میشن، نمیتونیم منفک اهم ببینیمشون تو جملاتی که متکلمین و عقلا دارن استعمال میکنن.
توی مرحله سوم که ثبوت ظهور مفرد و جمله است، این در مرحله‌ای که حکم هم همراهش هست و مورد استعمالی میخوام بگیم دیگه، پس میتونه مجازی هم باشه. وقتی مجازی شد جهتش هم تو مرحله دوم داریم مشخص میکنیم، یعنی اینکه طرف
مرحله چهارم جمع بین مراحل گفتیم دوباره،
یعنی مرحله‌ای در حقیقت
نیست، موقعیه که تک به تک که درست شدن همه رو می‌ریزیم رو هم دیگه در واقع. نگید که انده
نیست،
نه نفس التفات نمی کنه، نفس اول یکی یکیشون رو التفات می کنه، بعد که همه جمع شدن بعد یه حالا حجت.
خب این یعنی چاره وجود نداره دیگه، سه تا پیدا کرد سه تا بود حالا بگیم
نه نفس التفات به حجیت پیدا نمی کنه مگر اینکه سه تا رو با هم ببینه، سه تای قبلی رو با هم ببینه. تو اینجا این سه تا رو با هم ده خودش یه لحاظ مستقلی از نفسه.
چطوری؟ یعنی
ببینید نفس یه بار میاد جهت صدور رو بررسی میکنه، شما مثلا میاد اسناد روایت رو بررسی میکنید، مثلا کاری میاد اصل صدور رو بررسی میکنید، اینجا کاری دارید به جهت صدور و اینا ملتفت رو بررسی میکنید، فعلا دارید سند بررسی میکنید، بعد دوباره میاد یه کسی احتمال تقیه میده یا احتمال چه میده احتمال چه میده، جهت صدور رو بررسی میکنید، بعد که این دوتا تموم شد مفردات هم مراد استعمالشون معلوم شده، بعد همه رو میریزید رو هم دیگه. نفس التفات باید بکنه به این بعد از فراغ از بحث اینا. اینا تا موقع نظریا هر کدوم باید احتجاجات خاص خودش توش صورت بگیره. بعد که تمام شد حالا ایشون میخواد بگه ممکنه اولی و دومی یه نحوه نظریتی توش باشه قابل استدلال باشه، اما سومیه قطعیه و بدیهیه. خب بریم بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه زیاد استادم جانم آیرزا. نه دیگه، اگر سه تا درست شدن پشت سر هم دیگه لابده که ما اعتراف به حجیتش بکنیم.
تو
عامل
تو مرحله بود،
گفتم دوباره نباید بگید سه مرحله بود یا نبود، این از مقایسه تقنینی تشخیص شخصی. لذا خدا گفتم پارادوکسی اول، ظاهرش پارادوکسه، ظاهر این مطلب پارادوکسه.
جز سه مرحله که یه چیزی بیشتر
داره؟ نه، یه چیزی بیشتر نداره. سه مرحله شو باید با فرض قانون تصویر کرد، نه با فرض شخص.
اون کجا میره اضافاتش؟
اضافهش مال اینه، مثلا یکی از اضافاتش این. اول چند تا اماره براتون گفتم جلسه پیشم، گفتم مثلا شما میگید ایجاب و سلب، نه ایجاب و کلی و سلب جزئی نقیزه، اینا انصافا هم توی خطاب علم، یعنی کتاب علمی کسی برات بنویسه یه طرف چیزی بگه یه طرف سلب جزئی کنه، میگید نه، میگید تناقض‌گویی داره میکنه. اما قرآن همین کارو کرده، ما این همه عام خاص تو قرآن هست، یه همه مطلب و مقید تو قرآن هست. قرآن عام خاص ایطوری رو استعمال کرده، باشه خودش گفته، گفته اگه بیاد اگه یه خلاف دیدید از من، خب ایجاب و سلب که تناقضش بدیهیه. قرآن گفته، خودش میگه هم موجب، هم ایجاب کلیو میگه عام، هم سلب جزئیو میگه که خاص بشه، باشه میگه ای راست میگید بدی خطا از من بگیرید. هیچ کی سوال نگفته این خطاه، این منطق بلد نبودن سوال فچی شم. اینا نشون میده که این الفاظ که لتفهیم و تفاهم تو محیط خودشون معنا داره، بعد ببریشون تو محیط خودشون. اینا اماراتی بود که گفتیم، گفتیم یکی دیگه از اماراتش اینه که شما این فتوایی که میدید که با انتهای کلام ظهور منعقد میشه و حجیت پیدا میکنه، این فتوا مال خطاب شخصیه. تفکی که بین مرحله انعقاد اولیه ظهور، میگید ظهور اولی و ظهور ثانوی، که میگفتید آن ظهور اولی در عموم پیدا میکنه اما حجیتش میمونه تا خاصش بیا، این تفکیک مال کجاست؟ مال مقام تقنینه. یعنی مقام تقنین کل جملاتش کل کلام واحده، اما تو مقام خطاب شخصی
این جاش نمیدونه
دیگه. حالا بذارید یکم بخونید.
همین سواله، همین جا بالاخره میگید احتداد به کلام متکلم معنیش نیستش که اون معنای الفاظ رو بذارم گردن متکلم، درست آجا؟ پس با اون سه مرحله که معنای جمله که مشخص شد دیگه، مرحله چهارم یعنی در مقدمات این، اینو میگه که ما معنای جمله رو بذارم گردن متکلم. خب وقتی این سه تا مشخص شد، معنای جمله مشخص شد دیگه.
عرض کردم خدمت شما چی میشه؟ بعد چی میشه؟ چی میخواد از این نتیجه بگیری؟
بعد میگه مرحله چهارم که خود نفس اون بالایی، یعنی مثلا ما ببینیم که یه چیزی متوقفه بعد چهار تا هم بده چهارمی خودش باشه، یعنی از دورم بدتر، چون دور توقفش الان مایه توقف و علیه این توقفش بر خودش.
اینها مراحل، این مراحل کاری هست که انسان داره رو جمله انجام میده. شما وقتی میای تک به تک و اثبات میکنی، میدونی مثل چیه؟ مثل این که بگید که تصدیق ما در جمله متفرعه بر تصور موضوع و محمول و اتحاده. با تصور اتحادی کنیم که دیگه کافی، دیگه دیگه تصدیق نداریم،
یه حکم برای حکم میگه.
او حکم چیه؟
درسته که
او حکم چیزی غیر از اینا نیست. تصور تصدیق یادمون بیا.
خب میدونم حکم
نه چیزی، پس چیزی غیر از اینا نیست، چیزی غیر از اینا هم هست، چون حکم مستقل از اینا نیست، هیچ دالی هم نداره، غیر از اونا نیست، غیر از اونا هم هست. یعنی چی غیر از اونا نیست؟
نه
نه نه
نه
نه امکان نداره غیر مستقل بعد از مستقل نبیاد. اینجا هم اونجا ما همون چیزایی که به همون سبک داریم حرف میزنیم، شما اول جهت اول اثبات میکنیم، بعد جهت دوم اثبات میکنیم، بعد جهت سوم پیش قوم ستاش احتجاجیه و استدلالیه، چون ظنیه، قابل اثباته، ممکنه قابل نفی هم باشه. اینا رو اثبات که کردی، بعد که از فراغ از اثبات اینا پیدا کردی، حالا میاریش کارگاهیش میکنی سر این روایت که این ستا با هم جمع شدن یه سر خود احتجاج رو به رضا، یه تیکش رو از علم رجال من میارم، یه تیکش رو از علم اصول میارم، یه تیکش رو از قرائن خطابی که در مفاد جمله هست در علم فقه میارم، ستاش که با هم جمع شد بعد میشه احتجاج بش بکنه، ستاش تو ستا علم بحث میشه، چهارمیش کار کیه؟ کار فقیه. هر کدومش رو با یه علم اثبات میکنه، بعد چهارمی فقیه ستای از سه علم رو میریزه رو هم دیگه، بعد میگه حالا ما برای باید دوشون میکنم فساد داده.
تو توضیح میده اصلا چهارمی
چیه؟ همینی که دارم عرض میکنم دیگه. حالا یکم بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی شهرت الرضویه. شهره چون دو جلسه روی بحث استادم میخوام بریم جلوتر، نکات دیگه یه هم جاهای دیگه زیاد داریم. شهره سه تا اصطلاح داره در علم فقه، سه اصطلاح داره فتبهش تو اصولم همینطوره. یه بار میگن شهره، منظورشو شهره عملیه است، شهره عملی. یه بار میگن شهره، منظورشون شهره رواییه. یه بار میگن شهره، منظورشون شهره فتواییه. خب شهره عملی چیه؟ یعنی یه چیزی پیش یه ادعی عمل کردن بهش مشهوره، عمل کردن به این مشهوره. بعدا هم براتون میگیم ما سر حجیت و عدم حجیت شهره که صحبت میکنیم، منظورمون شهره متقدمینه، شهره متقدمین، کسانی که متصل به اصل معصوم بودنه. شهره وقتی داریم بحث میکنیم، بعدا براتون میگیم که شهره حجت هست یا حجتی، منظور سیره زمان ما نیست. شهره در زمان ما، حالا چه فتواییش، چه روایش، چه عملیش، حالا براتون یکی یکیشون رو توضیح میدم، اما منظورمون شهره ایست، چه فتوایی، چه روایی، چه عملی، مال متقدمین، یعنی مال کسانی که متصل به عصر معصوم بوده. رفقا خاصیت اون عصر هم اینطوری بوده که شما وقتی به کتب اون عصر نگاه میکنید، میبینید کتب اون عصر فتواهاشون عین روایاته. مثلا این کتاب، مثلا الان من لایه حضور الفقی، کتاب روایتی، کتاب فتوا، ها؟ کتاب روایت جزء کتب اربعه، جزء کتب اربعه روایت شیعه است. همین این کتاب من لایه حضور فتوای شیخ بوده، شیخ صدوق اسمش هم هست. کسی که لا یحضور الفقی، فقی پیشش نیست به این رساله عمل کنه، مکفیه و مجزی. از میرسن اول رساله عمل به این رساله مجزی است، ها؟ عنوان کتابی بوده من لا یحضور الفقی، کسی که فقیه پیشش نیست به این عمل کنه. اون اصلای متقدم سیرشون اینطوری بوده که یا فتوا به عین روایت میدادن، یا اگر یکم فاصله گرفتنه ممکنه جمع بین عام و خاص نیاز داره، جمع عام و خاص و مطلق مقید میکردن، اما بازم در مقام فتوا عین الفاظ امام معصوم رو میوردن. خلاصه سیرشون کار کردن با خود لفظ معصوم بوده، یعنی لفظ روایت، ممکنه مال معصوم نباشه، ممکنه راوی نقل به مضمون کرده، خلاصه با لفظ روایت کار میکرده. الان که میگیم هر چی داریم بحث میکنیم سر حجیت و عدم حجیت، مال اون عصره که اون عصر تا قبل از شیخ طوسی بوده. ولی که در لسان متأخرین هم بدونید، الان میگن متقدمین تا اول محقق حلیه، محقق حلی صاحب شرایع، توفای 602 قمری. اما حقیقت مسئله اینه که نخه شهره تا اول شهره متقدمی که الان میخوایم روش بحث کنیم، درسته شما تو فقه تقسیم میکنید کلمه متقدمی مشترک لفظیه، تو فقه میگن متقدمین و متأخرین و متأخر المتأخرین. اینجا که ما داریم بحث میکنیم سر شهره و عدم شهره، حجیت و عدم حجیت، ملاک داره. ملاکش اینه که در مال اون زمانی رو ما داریم بحث میکنیم که سیرشون استفاده از کلمات روایت بوده و متصل به خود عصر امام معصوم بوده، یعنی غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا، زمان هادیین و بعدش هم یا عسکریین، صغرا و اوائل کبرا. همینقدر این خیلی اخص از اون متقدمینه، چون اون متقدمی تا 600 میاد، اینی که ما داریم میگیم نهایتا تا مثلا 300-370 بکشه، 375 بکشه، 300 سال ما به اختلاف دارن، لذا حواستون باشه به این اصطلاح ها. حالا بگیم شهره، یه بار میگیم شهره عملی، یعنی اون چه که اون متقدمین عمل میکردنه بش، این لا شک فی حجیته، اصلا دعوا توش نداریم، اصلا عنوان بحثم این نیست. چرا؟ اول دلیلشو بگی، بعد شما بگید کجا خوندی میشه. اول دلیلشو بگی، عمل متقدمی شهره عملیه، یعنی انقدر این مطلب واضح بوده که همه اصلا به این مطلب نمی گفتن، عمل می کردن. خب این دیگه لا شک و لا شبهه تعتری، هیچ شکی بهش وارد نیست، چون عمله، عمل کسانی که جفت عصر معصوم بودن. یعنی معلوم میشه انقدر مطلب، خب سوال میکنید بگیم آقا این عمله که انقدر واضح بوده چرا روایت برش وجود نداره؟ خب اگه انقدر واضح خود روایت داشته، میگیم نه اشتباه نکنید، مطلب انقدر واضح بوده که حتی اصلا از ما سوالش هم نکردن. مگه ما نداریم الان بعضی چیزا رو اصلا ما اسمش هم نمیاریم، سوالش هم نمیکنیم. ممکنه 10 سال دیگه بیان یه مورخی بخواد بیاد تاریخ زندگی ما رو بنویسه، اونو نگه، عمل میکنیم بهش، اما هیچ ملفوظی بر او دلالت نمیکنه، چون انقدر غنیه و بدیهیه و لا یحتاج الی التأمل و الی التفکر و الی البحث، کسی که سوال نکرده از امام، مثل ضروریات دینه اینا. مثلا شما الان شما میتونید یه روایتی پیدا کنید که امام صادق بگه صلات از واجبات دینه؟ یه خود دیگه انقدر بدیه که اصلا نص دلیل نمیخواد، سیره مستمره جمعی مسلمینه. پس آقا شهره عملیه یعنی عمله اصحاب، این عمل دیگه لاشکه در حجیتشه، سوال میکنیم دلیل داریم برش؟ نه، داریم میگیم شهره از دلیل لفظی نداره، اگه دلیل داشتیم که دیگه اسمش شهره نمیذاشتیم، میگیم این دلالتش از شهره از دلالت لفظی قوی تره، چون نشون میده که اینقدر در عصر اعصار زمان ائمه بیان و آشکار بوده که اصلا کسی سوالش هم نمی کرده، همه بهش عمل می کردنه. این خب الان این بیانه که گردی، این زنیه یا قطعیه؟ ها؟ قطعیه. کدومی که از مباحث قطعه؟ ها؟ تو ارفوسی رو خوندی، سیره ای که متصل به عصر معصومه کشف می کنه. خیلی قشنگ حضرت آقای سبحانی اینو جمع کردن اینطور. خب یکی بذارمش کنار که زینب تو بباس قطع اومد. یه بار منظور از شهره شهره رباییه، این شهره ربایی لاشک فی عدم الحجیه است، برعکسه. حالا ببین شهره ربایی یعنی این که فقها یه روایتی در السنه‌شون اشتهار داره، متقدمین ها دعوا اصلا پایین تر نیاید، آقا از زمان شیخ طوسی به پایین دیگه نداری، دیگه شهره نیست، دیگه اصلا بحثی روش نداری. گفتم متقدمین فقه ها که میگه متقدمین متأخر متأخرین متأخرین با این جدا کنید، با این متقدمینی که الان داریم میگید، این با یه ملاکی اسمش گذاشتیم متقدم، ملاکش چیه؟ گفتیم متصل به عصر معصومن و الفاظشون الفاظ معصوم و بعضی حرفا، نه اصحابه، به تعبیر دیگه اصحاب الاجتهاد، اصحاب الاجتهاد ما دیگه باشون کاری نداریم اینجا. بعدنم براتون میگیم که به کلینی و صدوق و اینا بعضی ها میگن اخباری هم، با که ما میگیم اینا راوی هم نه اخباری، مال اینه که اون عصر عصریه که این الفاظ نقل کردنه، اصلا ضرب و تقسیم و جرح و تعدیل تو روایات نبوده. این نه به خاطر اخباری بودنشون که به هر روایتی عمل میکردن، به خاطر اینکه روایت ها نه متصل به عصر معصوم بوده، مثل خبر حسی بوده. یکی از اشتباهاتی که به اینا میگن اخباری، راست میگن، چون اینا دیگه اهل اجتهاد و تفریع و الفرع بر اصل و استنباط متعارف تو کلماتشون نیست، لذا این روایت معصوم میارن، یا نهایتا یه جاهایی کمی هم باشه بازم خود الفاظ استفاده میکنن، چون انقدر نزدیک به عصر معصومه چیز جدیدی به وجود نیومده، هنوز سوالی به وجود نیومده، همون سوالاتی بوده که از امام سوال کردن، امام هم جوابشو داده، همونا رو هم دوباره سوال دارن می‌نویسیم براشون. بله نه اینها لذا همینا اخبار شاس رو جدا می‌کردن می‌ریختن کنار، خود اینا حواسشون بوده جعل حدیث داشتیم، جعلو می‌ذاشتن کنار، اما احادیثی که سند صحیح بوده خود همونا مبتلا به مردم بودن. امروز معلن حدیثایی که سند دارن صحیحن بدن به تو، شما نمیتونید بهش عمل کنید، چون هیچ ربطی به سیره عملی امروز شما نداره، چون فاصله ایجاد شده الان. دارم هم دفاع میکنم از شون. این کلمه اینا به اینا گفتن اخباری ما خاطر همین مخالفت است، بخاطر حد دقیقاً بخاطر همین مخالفت است. علی ها شهره روایی یعنی یه روایتی بین جمیع هم مشهوره، این شهره لا شک فی عدم حجیته، اصلا حجت نیست، اتفاقا از بزرگترین موارد وهم یک روایته. چرا ما حالا شهره فتوایی رو بگم تا این در بیاد، شهره فتوایی یعنی روایتی که مشهور متقدمین به او فتوا داده اند. پس روایی یعنی روایت مشهوری که بهش فتوا ندادن، میگه پیلا بود یه خورده شیشه توش بوده که بهش فتوا ندادن، چرا فتوا ندادن؟ لذا گفتیم شهره روایی لا شک فی عدم حجیته، همون نزاع تو شهره فتواییه، روایت سند نداره اما مشهور متقدمین به روایت فتوا دادن. حالا دقتی بکنید اینجا، این مطلب رو در تقریر شهره فتوایی زمینه بکنید به مطلب سابق عرض بنده که متقدمین که اینجا میگیم یعنی کسانی که الفاظشون الفاظ معصوم بوده. اگه این دو تا رو به هم ضم کنیم معلوم میشه که ما فتواشون با روایت فرقی نمی‌کرده، یعنی دو تا نیستن، روایتی پیدا کنیم بعد بگردیم ببینیم متقدمین به او فتوا دادن یا فتوا ندادن. خود کتاباشون هم کتاب الفتوا هم کتاب الروایت، بعد کنارش یه کتابایی داشتن مثل خلاف از شیخ طوسی، مثل ازدری سید مرتضی، انتصار سید مرتضی، این کتاب ها که تعارض ما با اهل تسننه، کتاب های تطبیقی هم فقه مقارنه تطبیق با اهل تسنن، تو اون کتاب ها یه سری دیگه فتاوا آوردن که بهشون فتوا نه، گفتن آقا این حرفی که اینا زدن مخالفون لل اجماع و موافقون لفلان روایته. ما از اینجا میفهمیم که یه روایت های هم دست اینا بوده که بهشون فتوا ندادن، اونا شد شهره روایه، اینا شد شهره فتواییه. حالا نزا تو حجیت این شهره فتواییه، آیا شهره فتوایی حجت هست یا حجت نیست؟ ادعی مثل مرحوم آقای خویی اعتقاد دارن به عدم حجیتش، با آقای خویی ابدا با شهره کار نمیکنه در فقه، دیگه کار میکرد تو آقای خویی میبینی تو تنقید ایشون به خاطر اینه که روایتی همه روایت ها رو ذکر کردن همونش که بهش فتوا نداده، خب شک میکنیم بهش. خب اینا محققین از فقه هم اقطاب فقه شیعه، اگه اینا نبودن فقه شیعه دست ما نمیرسیم. بعد اینا روایت ها رو همه نقل کردن هیچ کدوم فتوا نداده، کثیرشون نقل کردن هیچ کدوم فتوا نداده، سند فرض کن درست معلوم میشه. این مطلب بگید کشف از جهت صدور میکنه، جهت صدور تقیهی بوده مثلا، اینا میدونستن، یا کشف میکنه از یه پرشی تو سند، یا کشف میکنه از یه بالاخره یه سری قرائن اینجا اونا کشف میکنن، نه اونا نزدیک بودنه انحسن میدیدنه، خیلی از قدر متیقنهای در مقام تخاطب دست اونا هست دست ما نیست، لذا سیره اونا مثل قدر متیقن برای ما عمل میکنه، نه اونا میفهمیدنه مثل قدر متیقن در مقام تخاطب عمل میکنه برای ما، نشون میده که اونا چی میفهمیدن از روایت. حالا جا
شهره عملیه
سند سند نداشته باشه، تازه ما گفتیم اونجاهایی ما داریم میگیم شهره عملیه، تازه شدیدش کردیم گفتیم اصلا روایت نداره، روایت هم داشته باشه راست که بعضی ها گفتن شهره عملیه هم داریم، مثلا فلان روایت مرسل هست اما شهره عملیه اصحاب طوری هم گفتن، ما اصلا داریم میگیم جایی که روایت اصلا نداریم. خب حالا ببینیم رفقای عزیز شهره فتوایی آقای خوبی میگه قبول ندارم، فلذا وقتی روایت و سندش رو تصحیح میکنم میگه سند صحیح هست بهش عمل میکنه، ولو هیچ که عمل نکرده، سند ضعیفه بهش عمل نمیکنه، ولو که مشهور متقدمین عمل کرده داره همشون حر. از بزرگترین کسانی که اومدن در تصحیح این شهره عمل کردن مرحوم آقای بروجری رحمت الله علیه بودن. آقای بروجری براتون گفتیم یه ذوق فقهیه طوری قویی داشته آقای بروجری، دیگه بالاخره هر کسی با بروجری مقایسه نمیشه. آقای بروجری استدلالی کردن، اولا با این توضیحی که من دادم یه مقدار از وجه استدلالشون معلوم شد که ما مگه ما وقتی کتابای رجال دستمونه تو کتابای رجال چجوری عمل میکنیم؟ کتاب رجال چی هست؟ کتابی که شیخ طوسی نوشته، کتابی که نجاش نوشته. نجاشی مثلا یه 15 سال قبل شیخ طوسی بوده، 10 سال قبل شیخ طوسی بوده. کتاب رجالی که کشی نوشته، کشی یه 20 سال 40 سال قبل از دوتاشون بوده یا 70 سال قبل از دوتاشون بوده. مگه ما تو رجال کتاب ما الان فرق با مخواهیم بدیم تو علم رجال فلانی ثقت و فلانی لیسه به ثقته از کجا میاریم؟ میگیم فلانی ثقتون و ثقه و شیخ فی فهرستهی شیخ توصیقش کرده. لذا علم رجال تر سفره حجت خبر واحد، این اگه خبر شیخ برای ما حجت نباشه همه اینا رو هواه. خب بعد آیه وجود گفتن رو مسائل استونی کن وقتی عمل خود اینا برات میگن فلانی ثقت فلانی ثقه نیست. میگه شما اگه بخوای روایتو بخوای از کانال شهره نه جا از کانال سند بیای جلو کجا باید بری برسی بشی کانال همین کتابی کتابا رو کی باید بده ثقه بودن عدم ثقه بودن کی بهت میده؟ خب اونا کجا میارن ثقه و عدم ثقه بودن؟ به خاطر اتصالشون به اصل به دستشون بوده و همون دلیل و به همون مجوز. حالا هم که داری حرف میزنی همون تو حرف میزنی. می ما کجا شورای فتوایی یعنی چی؟ روایت فتوا بهش دادن. تازه این خب بالاتر از توثیق و عدم توثیق شخصه. گاهی اوقات روایاتی سند ثقه. مگه ما وقتی میگیم سند ثقه از کجا میگیم آقای عزیزی؟ از تو کتاب شیخ طوسی میگیم. شیخ طوسی گفته فلانی ثقه است، فلانی هم ثقه است، فلانی هم ثقه است، فلانی هم ثقه است. نجاشی هم این دو تا رو توثیق کرده، پنج تا رو که میذاره رو هم سند روایت ثقه میشه. ما سند رو توثیق میکنیم. بعد نگاه میکنیم خود اونایی که به ما گفتن اینا ثقه به این روایت فتوا ندادن. خب این یک شف از یه چیزی که در روایت هست ولی که ما بهش ملتفت نیستیم، از مقوله لفظ نیست. لذا شهره هم جابر هم کاسر به تعبیر اینا، هم جبران میکنه ضعف سند روایتو وقتی فتوا میدن به روایت، نشون میده که اینا دیگه به روایت اطمینان داشتن، هم فتوا میدن به روایت، این هم جبران ضعف سند روایتو میکنه، هم اگر فتوا ندن ضعف میاره برای روایت، کسر میکنه حجت روایتو ولو که سند ثقه ثقه باشه. اصلا فرض کن سند از بزرگان عجیبی در فقه شیعه است، اینا میگن ممکن روایت ثقه بوده مثلا، به الا خود اینایی که مگه ما وقتی فهمیدیم فلانی بزرگی از چه کانالی فهمیدیم؟ ما خب با اصل ائمه ارتباط خود نداریم، ما تمامش پلمون همین هست. لذا انهدام شهره به معنای انهدام پله، معنا نداره که شما بگی شهره حجت نیست اما ما روایت رو توثیق میکنیم. خب روایت از کجا توثیق میکنیم؟ از تو جیب بابام خود در نمیاری توثیق این روایت، از تو کتابی در نمیاری که خود اینا به ما دادنه. اعتمادمونم به یه اقطاب فقهشی هست و به عبارت قشنگ حضرت امام فتوای اقطاب فقهشیه از روایت قوی تره برای ما. فتوای اقطاب فقهشیه از خود روایت برای ما قوی تره، چون خود روایت باید حدود صغورش معلوم بشه، قدر متیقناش، یعنی ما باید جرح و تعدیل کنیم تو روایت، اطلاق داره اطلاق نداره، کجا داره کجا نداره، فلان قرینه نبوده قرینه بوده، اگه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته روایت مجمل الان هزار تا احتمال وجود داره. وقتی اونا توی مسئله به روایت فتوا دادن فرضاً میکنیم اینا متصل به اصل معصومه و خیلی هم کثیر التحفظ بودن، عین الفاظو نقل می‌کردن، این نشون میده که اینا دیگه جرح و تعدیل رو انجام دادن و اطمینان نفس ایجاد میشه نسبت به عمل اینا. وقتی اینا به روایت فتوا میدن دیگه ما دلمون قرص میشه. لذا شهره آی بروجردی هم دارن دیگه، نقل میکنه از آی بروجردی که بیش از 400 مسئله در فقه شیعه است که دلیلی ندارد الا شهره. اگر شهره رو رنبوندیم 400 تا خرابه، مگه که بخوایم خلاف شهره خلاف نظرمون در عدم حجت شهره با شهره عمل کنیم نهایتا. اما حالا یه نکته اینجا میمونه، چرا یه عده از فقها حالا میخونید ان شاء الله در فقه میرسید میگن شهره جزء الدلیل نه تمام الدلیل، نیمچه حجیتی داره تعبیر، یعنی شهره در حد جبران و عدم جبران روایت به درد میخوره، نه اینکه خودش کر روایت عمل کنه برای ما. مفهوم شد؟ ساعت این جواب باید بمونه تا با رسائل وارد بشه، چون اینجا دیگه حدود و ثغور عبارات معلوم نیست، تا بریم اونجا بهتون بگیم. ریشه جواب به این سوال هم برمیگرده به اون صغریات و کبریات. بعد اول معلوم کنید صغرای شهره کجا میاد، قیاس بسازیم دیگه. صغرای شهره کجا میاد؟ بود صغرات و کبریات میگفتیم اگه شهره حجت باشه صغرا داره دیگه، صغراش از کجا میاد؟ جواب به این سوال برمیگرده به احراز صغرای شهره. بخونید ایشون میگه شهره حجت نیست، نه فقط ایشون، خیلی داری بی عده‌ای داری. از ظاهر عبارات شیخ انصاری هم در میاد که شهره حجت نیست. جز همه اشکال میگم، میگه شیخ شهره حجت نکرده، پس چی رو داره تو فقه تو مکاسب باش کار میکنه؟ شیخ گفته اجماع منقول حجت نیست، پس چرا داره باش کار؟ اجماع منقول هم براتون میگه بعد انشاءالله. اجماع منقول حجیت خبر و شهره فتوایی اینا قریب مخرجن به هم و از مهمات فقه هم هستن، گفتم قبلا براتون. حالا تا برسیم آقا دیگه فلسفه رو ببوسید بذارید که اینجا دیگه داریم یواش یواش میریم یکی سوال فلسفه بکنه ناراحت میشیم. یعنی دیگه بریم دیگه تو فقه و یواش یواش بیفتیم ایوه قلزت ایوهی پیدا
جان.
اجماع رو که گفتم بعد میگم اش فهمه شو هر نگفتم
اجماع یه مخالف داریم شهرت فتحه یا همه بهش عمل یعنی فرق
نه شهر است احراز نکریم همه گفتم
عملمون متقدم اون چیزی دست پیدا کنیم
چا؟
من کجا
اومده؟ بعد ببینیم حالا کانال هاشو هنوز کار نکردیم، فرض میکنیم که رسیده دست ما، حالا کانال های رسیدنش خودش یه موازه یاده به خیر پاسال سر درست حضرت آیت الله مؤمن ما اشکالی شد دفاعی بحث شد و اینا چیزی نوشتیم خدمت آجا دادیم. خب بحث شد، بحث خوبی هم شد، برای شهره ایشون قبول نمی کردن یه محدوده ای و ما یه استنباطی داشتیم با رفقامون نوشتیم هم دیم خدمتشون، مشرف هم هستیم به دست خط ایشون، ایشون یه نکته ای نوشتن جواب دادن. ما دوباره به نکته ایشون من یه لخص نفس شیعون یه چیزی به ایشون گفتم، ایشون هم همون لحظه گفتن که نه اینطوری نیست، تو چرا هیچ حرفا میزنید؟ من احساس کردم نتونستم درست تنقیح کنم مطلب رو، محضر ایشون از درس که اومدیم بیرون. خب ما میرفتیم درس حضرت آیت الله بهجت، همون جلسه در درس آیت بهجت یه دفعه رسید به این مسئله، نمیدونم بسطه کتاب الحج هیچ رفتی هم نداشت، یه دفعه حاجه ها شروع کردن بحث شهره رو کردن، بحث شهره رو که تمام کردن برگشتن ما رفیقم این جلو نشسته بود، یه لبخندی هم زدن و ادامه دادن. یه دیگه مون تو ذهن ما سر همین مسئله شهره. بعدا نوشتیم هم با حاجه ها دادیم هم با این حاجه ها دادیم، هر هم تایید کرد، یعنی وقتی خود سوالش معلوم شد در دفاع از آیت بروجه بی رحمت الله. من از ظنون التي قد خرجت عن اصل عن اصل حرمت العمل بالزن الشهره الفتوائيه اجل اي بحشت دیگه نسل استدلال استدلال که گفتیم بله بله. من از ظنون التي قد خرجت عن اصل حرمت العمل بالزن الشهره الفتوائيه بين القدماء من الفقهاء. قدما گفتم اینجا داره میگیم اصطلاحش رو رعایت کنید، بله عبارت عن اشتهار الفتوا في مساله لم ترد فيها روايه معتبره. فمثلا اذا اتفق القدماء من الفقهاء، رفقا بعضی از مسائل باب حدود تو حد هم با یه شهره جابجا میشه، داریم یعنی خیلی شاه بیته در مباحث طهارات در احکام النساء، اونجا بازم یه سری موارد داریم یه روایت مخالفه ای داره با کثیری از روایات، روایت سند صحیحه. اگر ما شهره رو درست کنیم درست نکنیم بازم مطلب جابجا میشه، خیلی از فتاوا جابجا میشه، خیلی شاه بیتی و کلیدیه شهره. عبارت عن اشتهار الفتوا في مساله لم ترد فيها روايه معتبره. روایت معتبر هم نداریم، فتوا داریم. اینجا گفتیم اینجا فتوا که میگیم یعنی روایتی که بهش فتوا داده شده، اما نه اینکه فتوا خودش متن روایت منهاز از این فتوا چیزی دم دستمون نیست. گفتم از ذم دو مقدمه فمثلا اذا اتفق القدماء من الفقهاء على حكم في مورد ولا نجد فيه نصا من ائمه اهل البيت يقول الكلام في حجيه تلك الشهره بعدما عبارت اذا دیگه اینجا با این لحاظی که عرض کردم یه ذره باید اصلاح بشه، چون اون چیزی که نص عبارتشون حسب وقتی داریم میگیم قدما تو شناسنامش اسم قدما رو خوابونی یعنی متن فتوا متن یا حداقل الفاظ فتوا الفاظ روایت، پس نباید بگیم لن نجد فیه نصن، باید بگیم لن نجد سوا هذا الفتوا نصن، غیر از این دیگه چیز دیگه وجود نداره. و ظاهر به فاقل بعض الاعلام پاورقی هم انواع وجود رحمت الله علیه حجیت و مثل هذه الشهره لانها تکشف ان وجود نص معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا، که اون نص معتبر دعاهم دعوت کرده این فقها ها رو الى الافتاء علی مضمون این نص از من البعید که ان یفتی اقطاب الفقه بشیء بلا مستند شرعی و دلیل معتد به، مثلا این دیگه توضیحاتی که بیرون دادن در مورد علم رجال و جایگاهش و ورود اطلاعات از اونجا، وقد حکا سید مشایخنا المحقق البروجردی رحمت الله علیه فی درسه الشریف که ان فی الفقه الامامی اربع من مسئله تلقاها الاصحاب قدیما و حدیثا بالقبول و لیسا لها دلیل الا الشهر الفتوائی بین القدماء، به حیث لو حذفنا الشهره عن اعداد الادله، اگه ما شهره رو حذف کنیم از ضمن ادله حجت فقه حجت در اصول لاصبحت تلك المسائل فتاوى فارغه مجرده عن الدليل، دیگه دلیل نداره صاحب نمیشه جابجاش کرد. حجیت السنه المحکیه به خبر الله، اینجا یه مقدمه داره، مقدمه‌اش حالا میخونیم تا به استدلالش برسیم. رفقا خبر در علم منطق توضیح دادیم، متواترات جزو یقینیات، متواترات چی بود؟ سندن و دلالتن قطعی باشه. متواتر که داریم اینجا میگیم با متواتر باب منطق فرق داره، من اینجا فقط سندن و سندن قطعیت سند رو ما میخوایم، تواتری که داریم میگیم تو علم فقه و علم اصول یعنی قطعیت سندی، ولو اینکه لحاظ دلالی ظهور ظاهر باشه نه نص، قطعیت دلالی نداشته باشه، حواسمون رو بدیم. حالا میفهمان که روایات یا متواترن یا غیر متواتر، بازم غیر متواتر رو میگن یا مستفیزن یا غیر مستفیز، تعبیر فقهی استفاضه یعنی چیزی که به حد تواتر نرسیده اما موجب یه اطمینان قلبی میشه، متواتر نیست یعنی قطعی نیست اما اطمینان و سکون نفس ایجاد میکنه. در عقلا اطمینان معامله میشه باش معامله قطع، نه ایسی اطمینان براش ایجاد بشه بازم عقلا احکام قطع رو در همین جا پیاده میکنه، اگر نه یه مقداری از اون حد استفاضه‌ای طوری که داره میگیم پایین تر باشه، ولی که یه نحو استفاضه‌ای داشته باشه اما دیگه نه اطمینان ساز نیست، نه دیگه ملحق میشه به اون، اون برای بشه میگیم خبر واحد که دیگه متواتر نیست مستفیزم نیست. و لذا واحد که میگیم نه یعنی حتما فقط یه نفر نقلش کرده، نه یعنی ممکنه بیش از یه نفر باشه اما حد استفاضه یا قطع یعنی تواتر نرسید. رفقا قبلا هم تواتر رو توضیح دادیم براتون تو منطق، وقتی میگیم یه حدیثی متواتره یعنی مثلا اگه حد تواتر رو 20 تا طریق بدونیم یعنی 20 تا طریق به ما دادنشا، نه اینکه تو این طرق یه فردی مشترک باشه، ولی این همه تبدیل به یکی میشن، حواسامونو بدیم دیگه. یه بحث دیگه ای هم کرده که این دومی بسیار مهمه اما نمیدونم چرا اینجا آورده تشاری سخنی چون دیگه در حد این کتاب نیست، که ما حجیت خبر واحد رو که داریم بحث میکنیم با خبر واحد، خبر واحد حجیتش غیر از حجیتیه که ما برای کتاب و سنت و عقل و اجماع اثبات میکنیم، کتاب و سنت و عقل و اجماع اینها خودشون حجته، خبر واحد راه رسیدن به سنته که سنت خودش حجت شرعیه، لذا تعبیر کردن حجیت و سنه المحکیه به خبر الواحد، یعنی اون سنتی که از کانال خبر واحد به ما برسه، و الا خود خبر واحد به تنهایی در اداد اون ادله اصلی نیست. حواستون رو بدید، مثل شهره، حتی بازم شهره میشه حجیت و سنه، اون سنتی که شهره فتواییه برش هست، بلا خود اینا، اینا یا ما رو به قرآن میرسونن یا به سنت میرسونن یا عقل و اجماع، اونا ادله اصلی ما. دقت کنید بقیه اینها شاهراهای رسیدن به اینا. خب. بعدم یه بحثی کردن که آیا ائمه، روایاتی که از ائمه بیاد، ائمه شارعه؟ خب نظر نهایی ما اینه که ائمه شارعیت نداره. اگه شارعیت داشته باشن خاتمیت پیغمبر اکرم به هم میخوره. این یه بحث دیگه، انسان شناسی اینا دیگه شوخی نداره با کسی. همه اساس دینمون سر همین سواله. ائمه نمیتونن شارع باشن. متعابیری هم که بعض اصول این میکنن که مقام عصر شارع مثلا 250 سال و 200 چند ساله دیگه شرمنده. الازار باید یه تأملی در نظام اصول عقایدیشون بکنن اینجا. نظام اعتقادی ما خاتمیت الذی ختم المراتب و عصرها تمام شد. حضرت امیر گفتم این سلام صلوات در پیغمبر اکرم در کتاب نهج البلاغه بخونید حتما از حضرت امیر اونجا که الفاتح لمن غلق باز کننده بود در آیه که بسته بود، بعد اونجا ول خاتم تمام کننده است، دیگه چیزی نمونده برای کسی، بزنین شارعیت ندارن. بله اینها مشهدشون، محل شهودشون با مشهد نبی اکرم یکیه، لذا اینها تلقی میکنن از همون جا که پیغمبر تلقی کرده، میشه اون روایات پیغمبر اکرم. لتسمع ما سمعتو، به حضرت امیر خطاب میکنن، و لترا ما رأیتو، دید میبینی اون چرا که من دیدم فلان فلان، الا انه لا نبیه، چون این مقام هم بعدم بهتون میگیم، این مقام یعنی امامت، نه یعنی نبوت. نبوت از ماده نبه خبر گرفتن و خبر دادنه. ممکنه که یک کسی ببینه، یعنی اون مقام تکوینی رو داشته باشه اما نبوت نداشته باشه. دقت کنید یه حقیقت امامت در شیعه است. لذا امامت رو به همه انبیا هم ندادن، نه همه به این مراحل نرسیدنه. اینا سیر سعودی انسان کامل، اگه جایی به بعدش میان امامت. قرآن هم باید بخونیم با آیات سوره صافات و آیات سوره ابراهیم و آیات سوره انبیاء و آیات سوره نوح و یه سری از آیات سوره بقره و آیات سوره مائده، اینا جمعی داره روای آیاتش، آیات بسیار خوب و زیبایی هم هست. آی سبحانی حالا با همین فضا عبارتون میپردازن که ما که میگیم که ائمه، منظور اینه که ائمه مییابن آنچه که نبی یافت، نه اینکه نبیان و شارعن آنطور که او شارع بود. لذا ائمه مبلغ احکامن اما نه شارع احکام، اما مبلغ احکامی که پیغمبر اصلشو گفت که خاتمیت تمام بشه، تبلیغ و توضیح و تبیین اینا رو عهده‌دار کرد. اینا هم دیگه از خود پیغمبر نمیگیرن و تبلیغ کنن، همون جایی میگیرن که پیغمبر از اصلش گرفت. هم خاتمیت درسته، هم اتصال اینا با ماورای ملأ اعلی درسته. بعد مثال هم یه مثال قشنگ برای از یه فرق کرده ایشون که ما مثلا بچه کلاس پنجم ابتدایی، چون مثالی که میزنه ای تو دیگه نمیبره تو بحثای امامت، احتراز هم میکنه از بحثا، چون بحثا خطرناکن دیگه، همه جا نمیشه گفتشون به ایشه. آی طباطبایی و امام جرأت داشتن میگفتن، اگرم برشان خود یه مشکلاتی براشون ایجاد شد، فتوا به نجاستشون دادن و چه و چه و چه، اون نظام معرفتی. حالا آقا میفهمن مثالی براتون بزنید، مثل قضیه حضرت خضر و حضرت موسی. آقا خضر پیغمبر بود؟ نه، اما وعلم نام لدن ها علم. آسفر به برخه در زمان حضرت سلیمان که حالا ائمه معصومین گفتن عندنا علم الکتاب، آصف ابن برخیا عنده علم من الکتابه، اینم من تبعیض ها، اینا هم جالبه. حالا اما علایه ها اینا مثل او بودن، مثل اونا، اونا چجور اتصال داشتن به یه جایی؟ تربیتشون کرده پیغمبر زمان، رسونده چون به اونجایی که باید برسن. اینم نشون میده که انسان میتونه عروج کنه. حالا اینا اینطوری بودن، ائمه شارعیت ندارن، اما شارعیت نداشتنشون هم مضر به این نیست که سنت حجت خبر واحد حاکی از ائمه باشه و ائمه هم خودشون شارع نباشه، چون اشکالی پیش میاد که اگه قراره اینا خبر بدن از روایت ائمه که خود ائمه شارع نیستن، ائمه قراره پیغمبر اکرم نقل کنن، پس دیگه به هم میخوره، بعدا ممکنه این حجت نداشته باشه، عدله حجت خبرها نگیره این رو، بگیم نه اینها از ائمه نقل میکنن، ائمه شارع نیستن، اما اتصال به هم بالا دارن، دیگه به پیغمبر بر نمیگرده، لذا بازم حجیت داره. لذا السنه فی مصطلح فقها اهل السنه هي قول النبي فعل النبي تقرير النبي.
شرط
شارع زمان شارع زمان شارع عصر پیغمبر اکرم خاتمیت و ختم نبوت مرحوم مطهر است. لذا اشکالی پیش میاد که پس ادله حجت خبر واحد ممکن اینا رو نگیره، چون حجت خبر واحد خبرهای مستقیم رو میگیره نه خبرهای محل واسطه. اگه قرار اینا شارع نباشن یعنی برای پیغمبر بگیرن، پس اینا از این از ائمه که ائمه از پیغمبر، پس دیگه قول اینا حجت نیست چون واسطه خورد. میگیم نه خیر، اینا از ائمه، ائمه شارع نیستن اما تلقی میکنن از همون جایی که پیغمبر تلقی میکرده، چون اینا فتصل الی معدن العظمه. السنه فی مصطلح فقها اهل سنه هی قول النبی فعل النبی تقریر النبی فقط بل معصوم الائمه. حالا نظر ما بل معصوم الائمه اهل البيت یجری قوله و فعله و تقریره عندنا مجرا قول النبی و فعل النبی و تقریر النبی. البته این به معنای شارعیت اینا نیست، ولعجل ذلك تطبق السنه عند الاماميه على قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم دون ان تختص بالنبی. پیغمبر نداره برای ما، سنت اهم، سنت اهم، نه شارعیت ها. حواسا رو بدین، نه ملازمه با هم ندارن. چرا هم اهمه؟ چون همه همونجا میگیرن. شارعیت اختصاص پیغمبر اکرم داره بخاطر دلیل ختم نبوت، نه هیچ ربطی به هم ندارن، حد دو تا حد بسیار دو تا نتیجه دارن. ولیس ائمه اهل البيت من قبیل الرواة، بل لذا داخل مقدر میکنه. البته ما اینی که گفتیم لیس ائمه اهل البيت من قبیل الرواة و ان كانوا يرمون عن جدهم، بله اینا از پیغمبرم نقل میکنن، میگن آقا ما روایت پیغمبر میگه امام صادق، اما راوی نیستن، بل هم المنسوبون من الله تعالی علی لسان النبی به تبلیغ الاحکام واقعیه، به تبلیغ احکام الواقعیه، خود لوح محفوظ هم میگیرن. فقد رزقوا من جانب الله سبحانه علما لمصالح الامه، رزق داده شده به اینا از جانب خداوند، یه علمی به مصالح امه، کما رزق مصاحب النبی موسی علما كذلك من دون ان يكون نبيا قال سبحانه فوجد عبدا من عبادنا آتيه رحمة من عندنا فعلمناه من لدنا فعندهم علم الشريعه بان لم يكونوا انبياء ولا رسل. علم الشريعه غير الشرعيه، شرعيه يعني نبوت، نبوت اولو العزم، بقيه هم بقيه انبياء غير اولو العزم مبلغه، نبوت اولو العزم میشه شارع، در غير اونم شارعه ده. ثم ان الخبر الحاكي للسنه اما خبر متواتر، خبر حاکی از سنت، زیر یه عبارت خط بکشید یه علامت سوال هم بالا سرش بذارید تا بمونه برای رسائل و کفایه شما، اونجا که رسیدید یه مراجعه به اینجا بکنید تو بحث خبر واحد. ان الخبر الحاکی للسنه اما خبر متواتر او خبر واحد، ثم ان الخبر الواحد اما منقول به طرق متعدده من دون ان يبلغ حد التواتر فهو مستفیض و الا فهو مستفیض، ولا شک ان الخبر المتواتر يفيد العلم ولا كلام في حجيته، خبر متواتر مفيد علم و كلام در حجيتش نیست، و انما الكلام في حجيه الخبر الواحد على اهم من المستفيد مستفيد. بعدا در انتها میرسیم به این که چون مستفيد اطمینان آوره اون هم از محل بحث خارج میشه در صورت حصول اطمینان. الان که میگیم یعنی هر چه غیر متواتره، بعد که تحقیق میکنیم میبینیم مستفیض اگر اطمینان ساز باشه باز هم ملحق میشه به بالایی، درست قطع نیست اما اطمینانه، اطمینان حکمش با قطع عند العقلا یکیه، ولی که موضوعا دوتا، اطمینان غیر از قطع است واقعا مثل قطع است حکمن عند العقلا. این عقلا حواس نداشت که اطمینان غیر از قطع ها، نه اینکه اطمینان رو مثل قطع میبینن لذا حکم قطع جاری میکنن، مجاز نه، نه اطمینان غیر از قطع پیش خود عقلا، اما حکم قطع داره بازم پیش عقلا. دیگه اصلا بهش نمیگن زن، بهش میگن اطمینان. فقط اختلفت کلمه تو اصحابنا فی ذلک المورد، اختلاف شده بین اصحاب ما. ذهب شیخ المفید سید مرتضی قاضی ابن برداشت تبرسی ابن ادریس الى عدم جواز العمل به خبر واحد فی الشریعه، اینا قال بعد وجود خبر واحد. لذا همین جایی که وقتی ابن ادریس به یه روایتی فتوا میده یا سید مرتضی فتوا میده بهش عمل میشه، بقیه قبولش میکنه.
تو اختلاف فتاوا خیلی
وسیع میشه. حالا ببین فعلا اول ادله رو تمام کنیم بعدن میرسیم. لذا وقت ابن ادریس مخصوصا ابن ادریس فتوا که میده بهش عمل میکنه، بقیه که قائل به حجت خبر واحده، چون ابن ادریس قائل به عدم حجت خبر واحد بوده، یا باید خبر متواتر دستش میرسیده یا خبری که محفوف به قرینه قطعی است. مثلا خود اصول اربعه معه مستقیم رسید دست ابن ادریس، ابن ادریس هم جزو قدماست، مستقیم رسید دستش میشه عمل کرده. حالا نه قدما که نه، یکم بعد شیخ طوسی جان چرا چرا یکم بعد شیخ طوسی جزء اصحاب اجتهاده. نه نداره. حالا میگم حالا اینا ما با خبراش کار میکنیم فعلا، خبرایی که در عبارت ابن ادریس میاد فقهاش فتوا میدن. چرا؟ چون نه حجه خبر واحد زنی رو قبول نداشته. رفقا اینم دوباره بیارید، خبر واحدی که سند متواتر نداره اما محفوف به قرائن قطعی است، یعنی یه طوریه که قطعا امام گفتتش، یه از حوزه خبر واحد بازم خارج موضوع هست قطعی. ذهب شیخ طوسی به قاطبه المتأخر الى حجیته و المقصود فی المقام اثبات حجیته بالخصوص و فی الجمله. آقا الان که ما ادله رو شروع می‌کنیم بررسی کردن، فعلا مقدار سعه و زیغ حجیت خبر واحد رو بحث نمی‌کنیم، که وقتی امام خبر واحد رو حجت کرده حالا تا چه اندازه سعه و زیغش چقدره، ما فعلا فی الجمله اثبات حجیتش می‌کنیم در مقابل عدم الحجیه. بعد از بحث میرسیم به اصل حجیتش، سعه و زیغ حجیتش، اون تیکه رو می‌ذاریم آخر بحث. فی الجمله عفو حجیت می‌کنیم مقابل سلب الکلی. اما البحث عن ساعت حجیته سنشیر و الیها بعد الفراغ عن الادله، بعد از فراغ از ادله اثباتو سعه و زیغش میکنیم. اول الان اصلش، بعد از اثبات ادله سعه و زیغش. بعدا هم میبینید که این سعه و زیغش بعد از اثبات ادله نشده، وسط ادله یه جای آقاد یه گفتنش تمام شده. سلام علی محمد و آل محمد.
از آن ببخش این چطور اگر پرینه هستی؟